نوبت میرسه به گفتگوی اجتماعی سایه روشن، تقدیم به شما.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای
با چه شما؟ نه ایران یه سوال دیگه
تکشون شاید مثلا رو زیده باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع کرده
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهمه روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان همیشگی برنامه سایه روشن، افتخار داریم امروز هم در خدمتتون باشیم. ابتداعا عید بزرگ مبعث رو خدمتتون تبریک عرض میکنم، با امیدوارم که روزگار بر وفق مراد باشه. برنامه امروز سایه روشن رو هم اختصاص دادیم به همین موضوع و وحدت و انسجام و کارکردهای اجتماعی اون رو در این برنامه مورد بررسی قرار میدیم. شما هم نظراتتون رو درباره موضوع برنامه، موضوعات دیگری که در حوزه موضوعات و مسائل اجتماعی مد نظرتون هست، برای ما به سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035 ارسال بفرمید. حتما اونها رو مد توجه قرار خواهیم داد و انشالله به موضوعاتی که مد نظر شماست میپردازیم، به مسائلی که مایل هستید با کارشناسان محترم برنامه سایه روشن مطرح بکنیم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی میتوانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت، گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع،
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنیم. سایه روشن.
سایه روشن. جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما امروز در عید بزرگ مبعث افتخار داریم در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حسن آخوندپور، پژوهشگر قرآنی و کارشناس مذهبی باشیم. تو همونطور که گفتم موضوع وحدت و انسجام و کارکردهای اجتماعی اون رو مورد بررسی قرار بدیم. حاج آقا سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم استعملنی بما هو ارضاه. خدمت شما جناب آقای رشیدی و همکاران محترمتون عرض سلام و ادب دارم و همچنین خدمت ملت عزیز ایران عرض سلام و ادب دارم و این عید بزرگ رو، عید مبعث رو تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم.
زنده باشید. چون فرمودید که پژوهشگر قرآنی هستید، به ذهنم خطور کرد که ابتدا بحث رو این گونه شروع بکنیم که اساساً جایگاه مبعث در قرآن کریم چگونه است و اساساً چرا عید مبعث به یکی از بزرگترین اعیاد ما مسلمانان تبدیل شد.
عرض کنم خدمت شما که قرآن که کتاب راهنمای بشر هست و معجزه جاوید و فرهنگی پیامبر عظیم شأن هست، بحث مبعث رو ما بیشتر با این آیه میشناسیم و شروع میکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. که خداوند اولین دستورش به پیغمبر این بود که برای مردم قرآن رو بخواند و برای مردم قرآن رو ابلاغ کند و به رسالت رسید ایشون. و زمانی که به رسالت رسید، این سنگینی مسئولیت رهبری یک جهان قطعا آمادگی های هم قبلش میخواستی که خداوند این آمادگی رو در پیغمبر ایجاد کرده. فلذا برای اینکه برای همه مردم درس باشه و یک راهی رو برای همه مردم نشان بدهد، اینه که اگر میخواهید راه روشنی داشته باشید، با خواندن، با آگاهی، با بصیرت، که خداوند به پیغمبرش هم همین دستور رو میفرماید. فلذا در روایت هم داریم که وقتی پیغمبر بهش امر میشه که چه بخوان، میفهمه چه بخوانم، بعد آیات بعدی میاد که به این گونه بخوان، با این سبک بخوان، و دستورات بعدی. بنابراین این مبعث، چون این رسالت هدایت جامعه بشریت رو خداوند به عهده پیغمبر گذاشته، علاوه بر این که تبریک داره که یک کسی که رحمتن للعالمین هست، عقل کل هست، کسی که معصوم از خطا، اشتباه، نسیان و گناه هست، این شخص میخواد عهده‌دار امورات مسلمین بشه، غیر از این که تبریک داره، یک سختی و سنگینی برای پیغمبر داره. فلذا آیات بعد که یا ایها المزمل یا ایها المدثر هست، بعضی هم مثلا میخوان بگن که پیغمبر ترسید، آه این چه صدایی فرشته اومد، این کیه؟ نه، اینا نیست. این بار سنگین رسالت بود که بر دوش ایشون که این مسئولیت گذاشته شده بود که میخواد مردم رو رهبری بکنه. و از اینجا هستش که ما این رو عید میدونیم، یعنی شادی میکنیم، خوشحالیم از اینکه یک چنین شخص مهربان، دلسوز و همه چی تمام شده رهبر ما. من فکر میکنم تا همین مقدار کفایت.
بله، این شده. دوباره باز برمیگردیم به بحث. همکاران خوبمون اطلاع دادن که سرکار خانم دکتر فریبا پهلوانی، عضو هیئت علمی دانشگاه یادگار امام و ریاست اداره حقوقی همین دانشگاه، هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن، با ایشون هم وارد گفتگو بشیم. خانم دکتر پهلوانی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت میهمان گرامی و مجری محترم که واقعا برنامه را اجرا میکنم و این آگاهی را به مردم میدم، و همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز ایرانی، که باید عرض بکنم که واقعا خیلی حماسه آفریدن در این مواردی که حالا پیش آمده. من چون موضوعیت نداره خیلی بازم کنم، فقط عرض بکنم که واقعا آفرین میگم به این ملت ایران و عید مبعث را خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. اگر ما بررسی بکنیم آیات قرآن را، همینطوری که حاج آقا فرمودن، در واقع همین که اقرا بسم ربک الخلق، بخوان به نام پروردگارت، واقعا این بخوان یعنی به همه داره میگه، به همه ملت و امت اسلامی داره قرآن عرض میکنه، به همه بشریت داره عرض میکنه. اما اگه برگردیم به وحدت و در واقع اون انسجامی که بین مذهب سنی و شیعه وجود داره، که حضرت آقا هم فرمودن که این انسجامی که بین این در واقع دو مذهب وجود داره، این نیستش که تفاوت داره. همین که پیامبر اسلام رسالتشون را در این روز آغاز کردن، یعنی وحدت و انسجام بین همه مسلمین و امت اسلامی. پس بنابراین همونطوری که حضرت آقا فرمودن که ما همه متحد هستیم در کشور، یعنی ما اگر بیام بررسی بکنیم اول از امت اسلامی بعد بیام در کشورمون، باید خیلی دقت داشته باشیم که بین مسلمانان هیچ تفرقه و هیچ در واقع تفرقه انگیزی وجود نداره. همه مسلمانان با هم اتحاد دارن، متحد هستن و باید در کنار هم با آرامش زندگی بکنن و پیامشون را به دشمنان فعلی اسلام که در واقع شیطان بزرگ آمریکا و اسرائیل جنایتکار هستش و تمام این کارهایی که در واقع اتفاقاتی که امروز ما در جامعه اسلامی می‌بینیم، مخصوصا برای جمهوری اسلامی، تمام اینها میخواد یک تفرقه پراکنی بین امت اسلامی داشته باشه. اما من باید با ملت ایران و امت اسلامی بگم که این تفرقه انگیزی هیچ تأثیری در مخصوصا ملت اسلامی نداره. ملت ما بیدار هستن، هوشیار هستن و همینطوری که اون زمان مبعث حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه آغاز شد و اون انسجام آغاز شد و تا الان هم ادامه داره، بین مسلمانان جهان امروز اتحاد انسجام وجود داره و گوش به فرمان امام زمان که همین ولایت فقیه هستش توجه میکنن و این انسجام را در کشور ایران انشاءالله برقرار بوده و در آینده هم برقرار هست تا انشاءالله پرچم نظام جمهوری اسلامی از دست حضرت آقا به دست امام زمان انشاءالله
سپرده بشه. سپاسگزارم. سرکار خانم پهلوانی، من خیلی وقت شما رو نگیرم، یه سوال کوتاه بپرسم و اون این که خب در مورد اتحاد و وحدتی که شما صحبت کردید، عمدتا ما از منظر سیاسی و گاهی هم از منظر فرهنگی به اون میپردازیم، اما در برنامه سوی روشن امروز میخوایم که به رویکردهای اجتماعی این موضوع هم بپردازیم. همونطور که اشاره کردید، هفته گذشته 22 دیماه حماسه بزرگی که ملت بزرگ ایران خلق کردند یک نماد از بروز اجتماعی وحدت بود، موقعی که گروه های تروریستی و آشوبگران کل فضای آرام کشورمون رو برهم زدند و مسیر اعتراضات رسمی و مسالمت آمیز رو منحرف کردند. کل مردم به صحنه آمدند برای اینکه حمایت بکنند از کسب و کار مردم، حمایت بکنند از آرامش مردم. همطور که شاهد بودید، مدارس چندین روز تعطیل بود. خب سیستم آموزشی در جاهای مختلف دانشگاه‌ها لطمه‌هایی دید و با تعطیلی‌های روبرو بود. ما از منظر اجتماعی همین موضوع رو بررسی بکنیم. ممنون میشم کوتاه بفرمایید، ما می‌خوایم خدمت آقا هم باشیم. از منظر اجتماعی چطور میشه این وحدت رو به مناسبت این عید بزرگ بررسی بکنیم؟
بله، خواهش میکنم. همینطوری که از بعد دینی اعتقادی این وحدت حفظ شده، باید ما به مردممون، به ملتمون، به کل جهان در واقع این رو اعلام بکنیم که وحدت اجتماعی بین این دوتا مذهب وجود داره و باید همونطوری که در واقع ما شاهد این مسائل بودیم، در واقع 22 دیما شاهد این قضیه بودیم، باید وحدت اجتماعی را همینطوری که حفظ کردن به دشمنان دنیا هم نشون بودن که وحدت اجتماعی بین مذهب شیعه و سنی حفظ هستش و حفظ خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزارم سرکار خانم دکتر فریبا پهلوانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه یادگار امام، که همراه ما بودید با برنامه سایه روشن. انشاءالله که در فرصت‌های بعدی باز هم بتونیم خدمت شما باشیم. شما شنونده سایه روشن از رادیو گفتگو
هستید. سلامت بشین. منم تشکر میکنم از مهمان محترم و مجری و همچنین حضرت عالی.
سپاسگزارم.
میکنم. خدا نگهدار، به خدا میسپارم.
خوب، خدمت حاج آقای آخوندپور هستیم، پژوهشگر قرآنی و کارشناس مسائل مذهبی. حاج آقا، دو اتفاق و در حقیقت رویداد بزرگ در دین مبین اسلام هست که از هر دو اتفاق استفاده میشه برای وحدت بین مذاهب اسلامی و بسیار هم کارکرد داره. یکی میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و یکی هم عید بزرگ مبعث که ما امروز همزمان هست برنامه‌مون با این مناسبت خجسته. همونطور که پرسیدم از سرکار خانم دکتر پهلوانی، عمدتاً ما از منظر مذهبی و فرهنگی و گاهی از منظر مسائل سیاسی این وحدت رو مورد بررسی قرار میدیم و امروز میخوایم بگیم که چه کارکردهای اجتماعی میتونه داشته باشه. بله. اساساً یک تصویری از جامعه اسلامی، اجتماع در اسلام مبتنی بر مسائل قرآنی اگر ممکنه کوتاه برای ما تصویر بکنید و اینکه ما از این اتفاقها، از این رویدادهای خجسته، از این سالگردهایی که هر سال باش مواجه هستیم، مناسبت‌های خجسته مذهبی چطور میتونیم برای این اتفاقات اجتماعی، برای تقویت وحدت اجتماعی بهره ببریم؟
بله، ببینید، ما در جهان کل اموراتی که پیش میاد جهان علت و معلوله که به تعبیر قرآن به عنوان سنت‌های الهی یاد میشه. شما مثلا قانون جاذبه یا قانونی است که خدا گذاشته و در همه جا این داره صحبت میشه، اعمال میشه. یک سری قوانین دیگه هم هست و دستوراتی که خدا به انسان داده. دستورات فقط این که نماز بخون، روزه بگیر نیست، فقط این نیست. مثلا این که امر میکنه واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این یک دستوره، یک امره و این یک سنته که اگر شما با هم باشید و به حبل الله المتین، به خداوند متکی باشید و همه پیرو او باشید، هیچ خللی توی برنامه‌های اجتماعی شما، سیاسی شما، فرهنگ شما پیش نمیاد. من ناگزیرم یه مطلبی رو خدمت عزیزان عرض بکنم. ببینید، توی علم طب یه بحثی هست، میگم پیشگیری بهتر درمانه. حرف کاملا درستیه. این فقط تو طب نیست، توی همه مسائل همینجوری، تو مسائل اقتصادی هم همین هست، تو مسائل سیاسی هم هست. اما یه بحث دیگه ای داریم، قبل از پیشگیری هم یه مرحله دیگه داریم که اون خیلی مهمه. حالا تو اصطلاح مثلا عزیزانی که تو کارهای هواپیما و خلبانی و اینها هستن، میگن ما یک سری امور پیش دستانه داریم، یعنی حتی جلوتر از پیشگیری. این خیلی مهمه. یعنی ما پیشگیری مثلا میخوایم بکنیم که سرماخوردگی پیدا نکنیم، این که دستامونو بشوریم، ولی یه مرحله قبل از این داریم، پیش دستانه، اصلا وارد محیطی نشیم، وارد کاری نشیم که بخوایم آلوده بشه بعد دستامونو بشوریم. این بهش میگن پیش دستانه.
یا مثلا بدنمون رو اونقدر با تغذیه مناسب قوی کنیم که در معرض بیماری ضعیف نشیم،
قوی باشه، این میشه پیش دستانه. یعنی حتی از پیشگیری هم جلوتره. باش. دستورات اسلام اینجوریه، وقتی میفرماید که با هم باشید، این در حقیقت نه تنها پیشگیری داره میکنه، درمان میکنه، بلکه قبل از این هاست. چون وقتی با هم که شدید، خیلی از معضلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی جلوش گرفته میشه. شما ببینید خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمان خودشون تفاوت رنگ و چهره بود، تفاوت لهجه بود، تفاوت قومیت ها بود، تفاوت سلیقه ها بود، تفاوت قومیت ها، همه اینها بود. اما پیغمبر جامعه رو هدایت میکرد و حول محور وحدت که همه قبائل با هر زبان و نژاد و سلیقه‌ای حول محور ولایت بودن. این که ما هر روز میگیم آقا نماز جماعت بخونیم، این یک تمرین پیش دستانه است برای اینکه مردم یاد بگیرن تو کارهاشون، تو مسائل اجتماعیشون، تو مسائل سیاسیشون، تو مسائل اقتصادیشون به یک کارشناس مراجعه کنن و هر چی اون میگه قبول بکنن. و اصلا زیبایی کارم به همینه. شما همین ایران قشنگ ما رو ببینید، تفاوت لهجه ها رو، تفاوت سلیقه ها رو، تفاوت آداب و رسوم رو، تفاوت حتی قیافه ها رو. ولی تو مسائل اجتماعی، همین ماجرایی که در خیزش مردم که در 22 دی ماه همین امسال پیش اومد، واقعا آدم لذت می بود با تمام این تفاوت ها، تفاوت های سلیقه‌های سیاسی، حتی تفاوت‌های علاوه سطح سواد، بالای پایین، دکتر، مهندس، روحانی، بی سواد،
دانش آموز
آفرین، بچه کوچیک، بزرگسال. اصلا یکی از زیبایی‌ها همین بود با تمام این تفاوت‌های جایگاه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، همه حول محور ولایت، قرآن، رهبری پیامبر عظیم‌الشأن، وقتی جمع میشن یک زیبایی خاصی داره و به قول اصطلاح امروز یک همحفظایی داره. چرا قرآن انقدر و خداوند انقدر اصرار داره به مشورت؟ چون اگر عقل من مثل یک چراغ قوه 10 متر جلوتر از من رو روشن بکنه، با شما مشورت کنم 20 متر روشن میشه. با 100 نفر دیگه مشورت کنم و مشاوره بگیرم، افق دید من خیلی بیشتر میشه و خیلی چند کیلومتر جلوتر خود من میتونه روشن کنه.
اگرچه که من به عنوان کسی که مشورت گرفتم خودم باید اون راه رو طی بکنم و در حقیقت تلاش با من هست، انتخاب با من هست، اما مشاوره میتونه در حقیقت اون چراغ رو بیاندازه. خب فرصتی که داریم از منظر اجتماعی، من میخوام این رو یه مقداری برای ما بشکافید. با توجه به بحث تاریخ اسلام و تخصص که شما در این حوزه دارید، یکی از مسائل مهم در صدر اسلام همین مسائل قومی و قبیله‌ای بوده.
بله.
که بعدها البته بعد از رحلت حضرت رسول در زمان خلافت و امامت حضرت مولا علی علیه السلام و بعد از اون هم در حوادثی مثل عاشورا، حوادثی که در کوفه اتفاق میفته، نکته خیلی مهم این است که ما این تصویر درستی بسازیم در اذهان مخاطب امروزمون که جامعه اون روز در صدر اسلام چقدر قومی و قبیله‌ای بود و چقدر اقوام مختلف بنا به اتفاقات خیلی جزئی باعث مرگ و میر و کشتار هم میشدند، اما حضرت رسول با بعثتشون و با پیامی که ابلاغ کردن به مردم چطور اینها رو آوردن زیر یک سقفی به نام مسجد و اونها رو به نماز جماعت در حقیقت دعوت کردند و اتفاقات مختلفی که در غزوه‌های مختلف افتاد، اینها یک پارچه در برابر دشمنان اسلام متحد شدند و تونستند که به پیروزی برسند. یه مقدار تصویر بسازید از ما، برای ما، برای مخاطبینمون که چقدر این وحدت مهم بود در اون زمان در صدر اسلام و چقدر میتونیم همون خط وحدت رو امروز در جامعه خودمون، در شهر خودمون، بله، در روستای خودمون و در کشور خودمون ببینیم و احیا کنیم.
بله. ببینید، زمانی که پیغمبر تو مکه بودن هیچ پایگاه اجتماعی و یا مذهبی نداشتن دیگه، همش تحت شکنجه و تو شبه ابی طالب و اینها بودن. بله. وقتی مهاجرت کردن به مدینه تونستن حکومت رو اونجا تشکیل بدن. تو بحث حکومت داری، خب خیلی توقع داشتن که آقا مثلا ما کلاسمون بالاتره، ما سوادمون بیشتر، یا ما مثلا تو این مدینه بودیم، ما از دیگران جداییم،
سرمایه ما بیشتره.
بعد خب دیدن پیغمبر خواسته های غلط و نابجای اونها رو گوش نمیده دیگه، رو همین حساب نفاق تو اینها زیاد شد و اومدن یه مسجد ساختن. خیلی جالب ها، مسجد درست کردن، یه پایگاهی درست کردن که این تیپ افراد که مثلا میخوان یه دیندار باشن ولی به دنیاشون ضرر نرسه، جایگاه خودشون حفظ کنن، اعتبار اجتماعی خودشون رو، سیاسی خودشون رو، اقتصادی خودشون حفظ کنن، اومدن یه پایگاهی درست کردن. خداوند دستور داد به پیغمبرش که برو این مسجد رو خراب کن، نه اینکه آدماشو عوض کنه، اصلا این پایگاه رو بزن از بین بره. چرا؟ چون داره بین مسلمان‌ها تفرقه میندازه، بین مسلمان های صدر اسلام داره تفرقه میندازه.
مسجد ضرار رو میفرمایید؟
مسجد ضرار، احسن. بعد اسمشو همین گذاشتن. آقا این اصلا ضرره، این مسجد سر تا سر غلطه، از بنیانش غلطه، آدماش هم کار اشتباهی درست میکنه. فلذات پیغمبر حتی تو جنگ ها گاهی وقتا مشورت که میگفتن خلاف نظر پیغمبر رو میدادن، ولی وقتی جنگ به یه وحدتی میرسن که این کار بشه پیغمبر قبول میکردن.
بله.
بودن باشه،
ممکن بود که نظر خودشون این نباشه اما مشورت رو میپذیرفتن و بله، به اون عمل
میکردن. یعنی چی؟ یعنی داره به من شما درس میده خرد جمعی، ولی اون که کارشون اشتباه شما قبول بکن. یعنی اینقدر پیغمبر برای دفع یک ضرر بالاتر که اختلاف بین مسلمانان و انسانها بود، یک ضرر دیگه رو تحمل میکنه. حضرت موسی علیه السلام زمانی که رفتن تو کوه طور با حضرت هارون همین اختلاف مسئله پیش اومد که من به خاطر که مردم متفرق نشن حاضر شدن بیاد گوساله پرست بشن. تا این حد ما گاهی وقتا لازمه به خاطر اینکه یک افسدی رو از خودمون دور کنیم، یک ضرر و یک فاسدی رو تحمل بکنیم. بنابراین شما یک مورد سراغ ندارید پیغمبر یا امیرالمومنین یا اهل بیت خلاف وحدت جامعه مسلمانان کاری کرده باشن. برعکس، حتی اگه خلافی هم اجماع میکردن با اونها همراهی میکردن، ولی ارشاد میکردن، اصلاح میکردن، کمک به این که جامعه ثبات و آرامش داشته باشه میکردن. ولی خب خلاف ها را هم، من یه مثال خیلی ساده بدم برای جوانترهایی که احیانا دارن این برنامه رو از رادیو گفتگو گوش میدن. عزیز من، جوان عزیز، شما توی خانواده 4 نفره، 5 نفره یا بیشتر یا کمتر دارید زندگی میکنید، یه مسافرت میخواید برید، یه عروسی میخواید برید، پدر یه چیز میگه، مادر یه چیز میگه، پسر یه چیز میگه، دختر یه چیز میگه، با همه این اختلافایی که داری، ولی یه هدفی داری، میخوایم بریم عروسی، میخوایم بریم مسافرت مثلا شمال، میخوایم بریم جنوب، میخوایم بریم کجا، ولی اینکه با چه وسیله‌ای بریم، غذا چی بخوریم، این اختلافا اتفاقا زیبایی کاره، قشنگی کاره. این تفاوت ها رو ما به عنوان یک رحمت ببینیم. اگه قرار باشه همه آدما مثل یک کارخونه که یه ماشین تولید میکنه یا یه مثلا ظرفی تولید میکنه همه یه شکل و یه اندازه و یه مثل هم باشه، این
یه زندگی لذتی نداره،
اصلا لذت نداره. این بالا بلندی ها، این تفاوت ها، این که تو چی میگی من چی میگم، من ندارم چی شما ندارید، این چیه، این که پدر میبینی مثلا یه مدل لباس پوشیده، پسر یه مدل دیگه لباس پوشیده، ایشون یه قضای دیگر ولی این که روحیه درک همدیگر رو داشته باشیم. تفاوت سلیقه اگر به عقیده برگرده خطرناک، اما اگه تفاوت سلیقه فقط تو سلیقه باقی بمونه، چون گاهی وقتا تفکر ما اینه که آقا اختلاف سلیقه ناشد اختلاف عقیده است. مثلا ما میگیم آقا لباس بپوش، لباس عقیده است، اما این لباس رو یکی میاد مثلا یه چیز رو تعریف میکنه که اصلا لباس صدق نمیکنه، نمیشه گفت لباسه، هر آدم عاقل میگه اصلا اسمش لباس نی،
ممکنه کس شأن خودش و خانوادهش باشه و به خاطر همین پدر و مادر توصیه میکنن که از این لباس استفاده
نکنه،
نشه، به خاطری که به هر حال اون چیزی که مهمه در این مثالی که زدید آقای آخوندپور این که در اینجا هم پدر یا مادر، عمدتاً مادر، باید اون نقش هدایتگر خودش رو داشته باشه و در حقیقت همه این سلیقه ها رو جمع بکنه برای اینکه به اون هدف برسیم، به اون مسافرت بریم، به اون مراسم برسیم، زمان رو از دست ندیم. به هر حال این موضوع هم مهمه. در جامعه اسلامی هم این پیش بینی شده با تمام سلیقه هایی که وجود داره، به هر حال رهبر امت اسلامی حرف نهایی رو باید بزنه و همه اگرچه که ممکنه در برخی از مسائل اختلاف سلیقه هایی داشته باشن، باید زیر چتر ولایت و رهبری گرد هم بیان برای اینکه مانع اون وحدت نشه. و ممنون میشم که جمله آخر رو از کلام شما بشنم.
بله، من مجدد تشکر بکنم از این فهم و درک سیاسی اجتماعی فرهنگی مردم که در 22 دی ماه به نمایش گذاشتن و به رخ همه مردم کشیدن. این همون وحدتیه که ما روزانه داریم تمرین میکنیم که پشتر یک امام جماعت، ولی ایشون ممکنه علاوه سنی کوچیکتر از ما باشه یا بزرگتر از ما باشه، ایشون ممکنه تو بعد سلیقه ها با هم اختلاف داشته باشیم، همون جوری که من پشت سر این فردی که فقط نماز دارم میخونم تبعیت میکنم، بیام در سطح کلان این تجربه رو ببینیم که پشت سر ولایت، پشت سر قرآن، چرا قرآن ها رو میسوزونن؟ چون میبینن عامل وحدت قرآنه. بله. چرا به قول معروف به مسجد حمله ور میشن؟ چون میبینن مسجد سنگره و عامل اتحاده بین شیعه و سنی و زن و مرد و همه اقشار جامعه هست. ما سعی کنیم این تمرین هامون رو بیشتر بکنیم، این ممارست ها رو بیشتر بکنیم و تمام اختلاف های عقیده و سلیقه ای رو که داریم در مقابل دشمن ها که اونا حتی به این مطلب رسیدن که تو کار غلطشون و کار شیطانیشون برای رسیدن به منافع مادی و زودگذرشون گاهی وقتا با هم متحد میشن، گرچه تا یه خود جلو میان دوباره متفرق میشن، تا یه خود ترسی پیش میاد، تا یکیشون یه خود ضرر میکنه سریع میدان رو خالی میکنن، ولی اونا به این مطلب رسیدن که اگه با هم باشن شاید بتونن یه کاری بکنن. ولی در مقابل به قول ما طلبه ها و علما، آیا امکان داره یه همچین چیزی؟ میفهمد بهترین دلیل برای این که آیا امکان داره یا نه این که واقع شده. بس. همین که الان واقع شده و ما میبینیم که اتحاد مردم تو این چندین سالهی که بعد از انقلاب شده تمام توته های دشمن رو خونسا کرده، بهترین دلیل برای این که